برگی زردم به هوای تو میگردم، که مگر بیافتم در پایت ای نوای نایم، به هوای تو میآیم که دمی نفس کنم تازه در هوایم.
شنوندگان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه در این بعد از ظهر آدینه با من و همکارانم در برنامه در ساحت حضور همراه بودید. ضمن خداحافظی از محضر همه شما عزیزان دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه گفتاورد باشید.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
دوخای گازدار و طعمدار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخای آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. ورزش های آبی در موج های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
گفتاورد. اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. من رضا فراخی خوشحالم که با برنامه گفتاورد دیگر در خدمت شما هستم. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. صندوق توسعه ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده. بررسی اولیه صندوق توسعه ملی نشان دهنده نقص‌هایی است که در حوزه تخصیص منابع و حکمرانی وجود دارد که سبب شده تا این صندوق در تحقق اهداف و مأموریت‌های خود با مشکلاتی مواجه باشد. در برنامه گفتاورد امروز قصد داریم با حضور صاحب نظران اقتصادی به واکاوی مشکلات و راه حل برای برون رفت صندوق توسعه ملی از وضعیت پیش رو بپردازیم. با ما همراه باشید. بله، پیرامون بحث امروز برنامه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر زندی، کارشناس مسائل اقتصادی، که در استودیو ما حضور دارن. آقای دکتر سلام، عرض ادب، به برنامه گفتاورد خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتون، امیدوارم که گفتگوی خوبی امروز داشته باشیم.
صندوق توسعه ملی در سال 89 شکل گرفت تا با کمک ثروت ملی تولید کننده داخلی را توانمند کند.
یه صندوقی رو اندازی کردیم برای اینکه این منابع بتواند بین نسلی باشه، سرمایه گذاری مولد باشه، شرایط خاص داشته باشه.
بر اساس ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، این صندوق وظیفه دارد بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن را به ثروت ماندگار و مولد تبدیل کند تا وابستگی بودجه به درآمد نفتی کاهش یابد. منابع صندوق توسعه ملی باید به شکل تسهیلات به بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی داده شود تا چرخ تولید بچرخد و بستری شود برای سرمایه‌گذاری‌های مولد. یکی از معضلات این صندوق بازپسگیری تسهیلات ارزی است که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. تبصره 2 اساسنامه صندوق توسعه ملی می‌گوید اعطای تسهیلات این صندوق تنها به صورت ارزی ممکن است. اما
من متعجبم مطابق بازرگانی چرا ما نامه می‌ده که یه عده‌ای که از شما وام گرفتن اون موقع که از 4 تومن بوده شما هم 4 تومن پاشون ساپون. اصلا با هیچ ادبیات اقتصادی نمیخونه. من فقط یه سوال خیلی ساده میپرسم. آقای شافعی، برادران اتاق بازرگانی، شما خونه ای که 10 سال پیش خریدید به قیمت 10 سال پیش به من میدید؟
موضوعی که کارکرد صندوق توسعه برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی و حفظ سهم آیندگان از ثروت ملی را با مشکل مواجه میکند. صندوق توسعه برای رسیدن به اهداف تشکیل خود،
اول افزایش منافع و منابع صندوق مطرح، بعد سایر کارها. چون اگه صندوق بمیره که دیگه نمیتونه به توسعه فکر کنه. بعد صندوق باشه، بودجه جاری نباید باشیم، بودجه عمرانی نباید باشیم، کمک به بورس نباید باشیم، بانکداری نباید باشیم و بنگاه‌داری.
خب در گام اول اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به نقش صندوق توسعه ملی در اقتصاد و اصلا چرا این صندوق به وجود اومد و کارویژه‌ای که براش تعریف شده چه بوده و آیا این کارویژه در این سالها به درستی حالا اون کارویژه‌اش به کار گرفته شده و مسیر و صندوق در مسیری که باید طی می‌کرده این مسیر رو به درستی طی کرده؟
ببینید، اول باید یه مقدمه بگم. ببینید، این صندوق تو راسته اهداف برنامه سوم توسعه سال 1379 ایده اولیه شکل‌گیریش کلید خورد. بعد توی برنامه چهارم توسعه سال 1182 اون موقع این صندوق شکل گرفت. البته اسمش اون موقع صندوق توسعه ملی نبود، صندوق ذخیره ارزی بود. که اگر خاطرتون باشه تو اون سالا ما یه افت شدید قیمت نفت داشتیم. و اون افت شدید قیمت نفت حالا دولت و وزارت اقتصاد رو مجاب کرد که برای اینکه بتونه این نوسان قیمت نفت رو در بودجه بتونه کنترل بکنه، این صندوق رو تأسیس کردن. یعنی در واقع این صندوق ضربگیر بودجه‌ای و سپر ارزی دولت شد. که خب یه جورایی برای ایجاد ثبات در ثبات برای مصارف درآمدهای ارزی کشور و نفتی کشور این صندوق شکل گرفت، که خب هدفش هم اون موقع به این شکل بودش که برای طرحهایی که طرحهای تولیدی، طرحهای اقتصادی، طرحهای حالا ملی،
سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی،
اون موقع شکل گرفت. و حالا کارکردش هم به این شکل بودش که برای بخش خصوصی به این منابع این صندوق دسترسی داشت. این ایده اولیش بود که حالا سال 1187 یه سری اتفاقاتی رخ داد و اینکه ما دیگه تو کشورمون نمیتونیم خیلی به توسعه افقی فکر بکنیم. اومدن اسم این صندوق رو از صندوق ذخیره ارزی تغییر دادن و کردن صندوق توسعه ملی.
درست.
که نگاهش به این بودش که عواید حاصل از اون برای طرحهای توسعه‌ای کشور
یه نگاه بلند مدت هم داشته
یه نگاه بلند مدت داشته باشه. یه جورایی خب اون موقع ایده به این شکل بودش که ما بیایم یه کاری بکنیم نیاز بودجه‌مون به نفت به صفر برسه.
بله.
این ایده بودش که این صندوق اون موقع تغییر حالا ماهیت داد و از صندوق ذخیره ارزی تبدیل شد به صندوق توسعه ملی.
تو این مسیری که تو این سال اومد بر اساس همون ایده پیش رفت یا انحراف داشت؟
خب مطمئناً انحرافاتی وجود داشت دیگه. خب بالاخره اتفاقاتی که رخ دادایی که توی اقتصاد کشور به وجود می اومد،
بله،
دولت رو ناچار می‌کرد که به منابع این حاصل از این صندوق یه جوری دیگه ای نگاه بکنه.
بله.
یا مثلا یه جوری دیگه دست اندازی که حالا اسمش نمیشه گذاشت.
بله.
یه جوری دیگه ای از منابع حاصل از این صندوق استفاده بکنه.
بله، سپاسگزارم.
مثلا برای کسر بودجه یا مثلا موضوعات خاصه دیگه.
بله، ممنونم. شما شنونده برنامه گفتاورد هستید. در این لحظه از برنامه در خدمت آقای دکتر ظاهری کارشناس مسائل اقتصادی هستیم که به ما پیوستن. آقای دکتر سلام، عرض ادب به گفتاورد، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما مهمان محترم و شنوندگان عزیز دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر زندی، در ابتدا یک بحثی رو داشتم پیرامون تاریخچه صندوق توسعه ملی و اهدافی که براش شکل گرفت این صندوق، و حالا بررسی هم کردیم که آیا این صندوق در این چند سال از مسیری که براش ترسیم شده بود انحراف داشته یا خیر. من میخوام شما به همین مسئله بپردازید و بگین که آیا این صندوق مسیری که براش تعیین شده رو به درستی تا این تو این چند سال طی کرده یا نه ما شاید انحرافاتی بودیم. تو این چند وقت هم دیدیم که آقای قزنفری مدیر عامل این صندوق به این مسئله هم اشاره کرد که ما تبدیل شدیم به یک نهاد یا صندوقی که داریم پول میدیم ولی پول اون بر نمیگرده.
عرضم به حضور شما که ما تو سیاست‌های کلی برنامه ششم،
بله،
که حالا برنامه ششم الان پایان پذیرفته،
بله،
سه تا تکلیف واسه صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بوده.
بله.
من به ترتیب این سه تا رو روخوانی میکنم. توی بند 3.2.10،
بله،
اومده ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیر دولتی به صورت ارزی.
بله.
تکلیف دوم که بند 3.10 هست، زده استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.
بله.
و بند آخر که بند 4.10 هست، آمده بودش سپرده گذاری ارزی حداکثر 20% از منابع ورودی صندوق،
بله،
نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور،
بله،
برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش‌های کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.
بله.
پس این سه تا تکلیف مهم رو از سوی رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه برای این صندوق در نظر گرفته شده بود.
بله.
خب ما همکنون شاهد این هستیم که دولت یه چیز حدود 100 میلیارد دلار بدهی داره به صندوق توسعه ملی و اکثر منابعی که به دولت اختصاص داده شده،
بله،
در سالیان گذشته، در حالا میشه گفت عمدتاً در قبل از این دوره اخیر،
بله،
مصارف بودجه‌ای بوده یا طرح‌های عمرانی بوده.
بله.
ما در حوزه آب و خاک، خب اون طرح معروفی که تو خوزستان اجرا شد یکی از پروژه‌هایی بودش که تو صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری دولت وقت اجازه گرفت، برداشت کرد و بس علاوه‌ها مصارف مختلفی بودش که یه بخشش ناچاراً قوه مجریه به این سمت رفت به خاطر کمبود درآمدهای ارزی به خاطر کمبود درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌هایی که شده بودیم و دولت نمیتونست به اندازه کافی اون درآمدهای ارزی خودش رو که بخش عمدهش فروش نفت بود رو داشته باشه و بخشی از درآمدهای ارزش که به صورت ذخیره در بانک‌های خارجی بود دسترسی بهش داده نشده بود و دولت ناچاراً این اجازه رو از رهبر معظم انقلاب گرفتن تا بتونن از منابعی که صندوق توسعه ملی داره استفاده بله. کنن، یا سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی رو به صورت به طور موقت کاهش بدن.
پس شما معتقدین که دولت‌ها هرج کم آوردن باز به سراغ دست اندازی به صندوق توسعه ملی رفتن برای هزینه‌های جاریشون؟
همین گونه بوده.
آیا دکتر زنده این در تناقض با اون مسیری که برای صندوق در نظر گرفته بودن نیست؟
چرا در تناقض باش هست؟ مثلا شما فرض کنین، خب یه سری من خودم احساسم اینه که اگر ما هم جای دولت بودیم چنین کاری رو میکردیم. این اصلا نمیشه خیلی به این موضوع خورده گرفت، به خاطر اینکه ما اون نگاه توسعه‌ای رو نداریم، اون نگاه توسعه‌ای تو کشور ما وجود نداره. مثلا شما الان تو موضوع مسکن شما نگاه کنی، ما همه هم و غم دولت و حالا سایر افرادی که وزارت حالا بله. راه و شهرسازی اینا
بله.
همه هم و غمشون اینه که فکر میکنن مشکل مسکن تو کشور ما با تسهیلات حل میشه.
بله.
درسته که چنین چیزی نیست.
وام بدن تو مناطق دور افتاده حالا بدون امکانات ساخته بشه.
بله. در صورتی که چیزی که الان مشکل مشکل مسکن تو کشور ما هست بله. نبود بافت مسکونی مناسبه. بله. شما اگه بافت مسکونی مناسب عرضه کنید، یعنی زمین که داریم، خب بریم خدماتی که لازم هست برای یه شهرک مسکونی، مثلا خط مترو، آب، گاز یا حمل و نقل عمومی،
یعنی بستر اولیه رو دولت بشینه،
بستر اولیه دولت بچینه و بشینه کنار و به بخش خصوصی اجازه بده که بره بسازه. ما اون بافت مسکونی رو نداریم و ما هر چقدر تسهیلات داریم، حالا از این اخیراً هم که حالا صندوق توسعه ملی رو موارد کردیم، هر چقدر ما تسهیلات بدیم نتیجه نهاییش افزایش قیمت مسکن خواهد
بود. آیا که برگردیم به بحثمون، ببینید شما گفتین که ما دولت‌ها در استفاده از درآمدهای صندوق توسعه ملی نگاه توسعه‌ای و بلند مدت نداشته‌اند. این ویژگی‌های دولت‌ها که به هر حال این از بگیم که این دولت‌ها این ویژگی‌ها رو داشتن، که به خاطر داشتن این ویژگی‌ها این نگاه بلند مدت درشون وجود نداره، شامل چه موضوعاتیه؟ یعنی می‌خوایم آسیب شناسی کنیم همین عدم نگاه بلند مدت دولت‌ها.
خب ببینید مثلا همین موضوع مسکن،
بله.
موضوع آب دیگه، موضوع بودجه، کسر بودجه، این همون موضوعاتیه که شما اگر دقیق بهش نگاه بکنید می‌فهمید که اون نگاه بلند مدت وجود نداره دیگه. و دولت مثل این که بتونه این امورات رو به صورت موقت بگذرونه یا حالا بتونه یه پولی به این پروژه های بزرگ تزریق بکنه، سمت منابع صندوق توسعه ملی میره.
بله. اجازه بدید همین سوال از آقای دکتر ظاهری بپرسم. آقای دکتر، به نظر شما این توجیه مناسبه که از سوی دولت ها مطرح میشد، میگفتن ما هزینه جاری نداریم، پول نداریم، برای همین دست میداریم صندوق توسعه ملی، ازش وام میگیریم، از اون برداشت میکنیم، به نظر شما این توجیه مناسبی بوده؟
عرضم به حضور شما که نکنیم، ما یکی از پدیده هایی که تو این کشور نه تنها در این دولت یا دولت قبل، در دولت های مختلفی بله. که حاکم بودن شاهد هستیم، روزمرگیه.
بله.
یعنی دولت ها همیشه به فکر امروز خودشون بودن. دولت قبلی بدهی واسه دولت بعدی ایجاد میکنه، دولت بعدی هم از یک طرفی نگاهش این هستش که بدهی قبلی رو پاس کنه، هم از یک طرفی هستش که وضعیت امروز خودش رو چگونه
وضعیت امروز خودش رو حفظ کنه،
وضعیت امروز خودش رو حفظ کنه. و این مسئله باعث شدش که ما هر روز دچار عقب رفت باشیم به جای اینکه نگاه رو به جلو داشته باشیم. ناگهان ما نیاز داریم که گفتمان توسعه‌ای در کشورمون حاکم باشه، در تمامی شؤوناتمون، چه بخش اقتصادی، چه بخش فرهنگی، چه بخش رسانه، در همه شؤونات ما نگاه توسعه‌ای حاکم باشه. ما این نگاه توسعه‌ای رو نداریم. یه بخش بزرگش برمیگرده به این که دولت‌های ما دولت‌های بزرگی‌اند. دولت‌های ما دولت ساختار بوروکراسانه لخت کم تحرکی رو دارن که بیشتر مصرف کنندن
بله.
و عملا تحرک رو هم تا حدود خیلی زیادی از بخش خصوصی گرفتن.
همین دولت بزرگ هزینه‌های جاریش هم زیاده.
آره. نها کنین ما تو همین عمل کرده صندوق توسعه ملی شاهدش این هستیم که 100 میلیارد دلار بخش دولتی به صندوق بدهکاره.
بله،
یعنی حالا نمیگم حالا بدهکاره، اختصاص داده شده. 100 میلیارد دلار به بخش دولتی اختصاص داده شده، حدود 35-6 میلیارد دلارش به بخش خصوصی تخصیص داده شده، یعنی باز سهم دولت سه برابر بوده، در حالی که اصلا بنا بوده که این صندوق محرک بخش خصوصی باشه و اصلا دولت نیاد بیاد از این منابع واسه مصارف خودش استفاده کنه. خب ما از یه طرفی نگاه بلند مدتمون این هستش که دولت رو کوچیک کنیم. بله. خب پس اگر بخواد
فعلا هم رخ نداد
که رخ نداده، پس شما هر چقدر پول بیشتر تو دولت تزریق کنی دولتت بزرگتر و فربه‌تر میشه.
بله بله.
در حالی که نیاز ما این بوده که ما برنامه های توسعه فناورانه در کشور خودمون بنگاریم، همون گونه که در کشورهایی مثل ژاپن، مثل امریکا، خیلی از کشورهای اروپایی
و صندوق توسعه ملی هم پشتیبان این برنامه
آفرین ها. یعنی ما یک پلن 5 ساله بله. داشته باشیم که بله. در این 5 سال آینده نگاه ما واسه توسعه اقتصادی، توسعه تکنولوژی در کشور چیه، حالا از این منابع ارزی که در صندوق وجود داره بله. چه استفاده‌ای میتونیم بکنیم. این یک نکته دیگه هم که حالا تو این دوره اخیر من دیدم که خدا رو شکر خوب بهش توجه بله. شده، این هستش که ما تو دنیا خیلی وقتا صندوق‌ها منابعشون رو به مشارکت با صندوق‌های خارجی میگذارن. یعنی چی؟ یعنی این که اگر من 1 میلیارد دلار پول دارم، نگاهم این نباشه که من با این 1 میلیارد دلارم چه سرمایه گذاری میتونم درست. بکنم. نه، من میتونم برم با صندوق‌های مشابه در کشورهای خارجی بیام مشارکت داشته باشم. وقتی که این مشارکت به وجود بیاد، سهم بالاتری رو من میتونم در سرمایه گذاری داشته باشم. این یک. دو، این که با کمک اون صندوق خارجی تکنولوژی رو هم وارد کنم.
بله،
یعنی یک فرایند ترانسفر تکنولوژی هم داخل کشور خودم داشته باشم و اون خلاهای فناورانه خودم رو پوشش بدم و ایجاد زنجیره ارزش خودم رو تکمیل کنم.
بله.
ما چنین چیزی رو، حالا من تو گزارشاتی که از صندوق داشتم مطالعه میکردم دیدم که تو این 1-2 سال اخیر یه چنین نگاهی وجود داشته. تا حالا صندوق ادعاش این بودش که
بله.
2 میلیارد دلار مثلا اومده جذب سرمایه کرده و برنامه اینو داشته که به این 2 میلیارد دلار بله. به 6 میلیارد دلار برسونه.
ممنونم از شما آقای دکتر زاهری. آقای دکتر زندی، ببینید نکاتی که آقای دکتر زاهری اشاره کردن بهش، خب حاکی از اینه که صندوق در این سالها شده به یک جایی برای تامین هزینه های جاری دولت. من میخوام اینم با این چشم انداز، آیا صندوق میتواند جای مطمئنی برای پشتیبانی از بخش خصوصی باشد و چه اتفاقی در انتظار منابع صندوق هستش؟
ببینید، اولا گفتیم راجع به منابع صندوق گفتیم، من دو تا راه حل دارم.
بله.
واسه اینکه تسهیلاتی که صندوق داره میده بازگشتش تضمین بشه.
بله.
یکی اینکه ما اختیار تملک رو به صندوق بدیم، صندوق این اختیار رو نداره. یکی اینه. یکی این که مثل صندوق بین‌المللی پول که میخواد تسهیلات بده، تو برنامه‌هایی که برای بله. مثلا فرض کنید یه کشوری تولید ناخالص داخل، کسری بودجهش به تولید ناخالص داخلی یهو از یه حدی بالاتر میره.
بله.
صندوق بین‌المللی پول میگه من به ازای اصلاحاتی که داری انجام میدی، مرحله به مرحله به تسهیلاتو میدم.
بله.
این راه حل دومه. یعنی ما بیایم تسهیلات رو میزان سنجی کنیم و مرحله به مرحله بدیم. این بله. دو تا راه حل واسه اینه که صندوق از این حالتی که حالا از آن شده که ما
بله.
تحصیلاتی که میدیم بازگشتی نداره، از این حالت بیاد بیرون. مورد دومی که سوال پرسیدید، این
من گفتم که با توجه به این شرایط و صحبتایی که حتی اخیراً مدیر عامل صندوق مطرح کرده، چند در انتظار منابع صندوق هستش؟ اصلا پولی میمونه برای صندوق؟
ببینید، من همون موضوعی که خدمتتون گفتم، ما به یه آژانس توسعه تو کشورمون نیاز داریم.
بله.
خب صندوق باید از این حالت انفعال ارزش بیاد بیرون، تبدیل بشه به یک صندوق فعال ارزی ریالی. ما ببینید، دوره توسعه افقی تو کشور ما سر اومده.
بله.
یعنی شما نمیتونی بگی که من مثلا فرض کنید تولید کننده کفشم، خب مثال میخوام براتون توسعه بله، افقی بله، عمودی بله. رو خدمتتون بگم.
بله، بله.
تو توسعه افقی میگم آقا من حتی اون بسته‌بندی کفش و اون فروشش هم خودم میخوام انجام بدم.
بله.
دیگه این چنین چیزی نیست. ما فقط میگیم آقا تو کفشو تولید کن، الباقیش برای جای دیگه باشه. صنایع بزرگی که ما تو کشور داشتیم، برای ما صنایع بزرگی تو کشور داشتیم که سعی در توسعه افقی داشتن و شکست خوردن.
بله بله.
مثل نمونهش کفش ملی.
بله.
ما دوره توسعه افقی تو کشورمون به سر اومده، ما باید دیگه به سمت توسعه عمودی بریم. یعنی بیایم سعی کنیم بازارها رو گسترش بدیم، به نیازها نگاه بکنیم، نیازهای حالا کشور خودمون
و تخصصگرای جزئی‌تر،
و تخصصگرای جزئی‌تر بر اساس نیازهایی که تو دنیا وجود داره.
درسته.
خب مثلا فرض کنیم مثلا برزیلیا فقط تولید میکنن کالای اساسی رو.
بله.
اصلا بسته‌بندی نمیکنن. بله. میگم من فقط تولید میکنم و اون خریدار آمریکایی، اون فروش بزرگ، کشورهای بزرگ، کارتلای بزرگ اقتصادی میرن سر زمین ازشون میخرن. به خاطر این برزیل شده بزرگترین تولید کننده کالای اساسی دنیا. حالا من اینو خدمتتون بگم، ما پس دوره توسعه افقی تو کشور ما سر اومده. بهترین با توجه به تجربیات ارزنده ای که صندوق توسعه ملی داره،
بله،
ما نیاز به آژانس توسعه تو کشورمون داریم. بهترین آژانس توسعه همین صندوق توسعه ملیه که ما الان کشورمون داریم، به شرط اینکه میگم خدمتتون ایجاد تملک رو بهش بدیم، یعنی این اجازه رو بدیم که بتونه تملک کنه دارایی ها رو تو پروژه‌ای که داره سرمایه گذاری میکنه، و دومی که از این حالت
اگر منابع برنگشت تملک کنه،
بتونه تملک بکنه مثل شبکه بانکی. ببینید ما قوانینمون تو کشور الان یکی از دلایلی که بانک‌هامون مشکل دارن همینه.
مثلا صندوق
اجازه نداره تملک دارایی داشته
الان
باشه.
الان مثلا نمونه شو که من خودم خبرشو چند وقت پیش مطالعه کرده بودم، بدهی که بنیاد مستضعفان داشته و صندوق اومده 33% از سهام بانک سینا رو دریافت کرده، تملک کرده. از این بابت صندوق مشکلی نداره. نکنید یه مسئله مهمی که تو صندوق وجود داره این هستش که صندوق به درستی فرار میکنه از بنگاهداری. این موضوع مهمیه. نکنید ما تجربه بنگاهداری دولتی رو تو کشور خودمون داریم دیگه، از بنیاد مستضعفان، آسان قدس تا این شستا، اکثرا شرکتاشون نکنه شرکت کم بهره ای هستن، یعنی بله. دولت اصلا بنگاهدار خوبی نیست و فردا اگه صندوق توسعه ملی بخواد بره وارد فاز بنگاهداری بشه، همون تجربه قبلی بخواد تکرار بشه. حالا هر چقدر بگیم صندوق ما چالاکه، مسئله این هستش که ما چگونه علارغم عدم بنگاهداری بتونیم به گونه سرمایه گذاری داشته باشیم که اون برگشت سرمایه رو داشته باشیم. این یه نکته است. یه نکته دوم اینه که خب منابع این صندوق ما منابعش ارزیه و وام‌های و تسهیلاتی هم که داره پرداخت میکنه این تسهیلات ارزیه. یه آسیب شناسی که توی تسهیلات قبلی که حالا نه در مصارف بودجه، در مصارف تسهیلاتی که
باش آیو که غزنفری بود ما ریالی پس میگیریم ولی ارزی آره. ریالی
نه اینا ارزی دریافت کنن، اون فقط اون 20% که باید ریالی پرداخت کنن رو چا میکنن، ولی اون 80% رو ارزی چا میکنن. خب من نوعی فرضاً تولید کننده اومدم در راستای این که مثلا خط تولید خودم رو توسعه بدم، اومدم منابع ارزی دریافت کردم از صندوق توسعه ملی، ولی دارم تو بازار ایران محصول خودم رو به صورت ریالی میفروشم. خب از طرفی هم تو کشور ما شاهد نوسانات قیمت ارز هم هستیم، بله، و قیمت روبه رشد ارز در سالیان اخیر رو خب همه مون شاهد بودیم. خب من تولید کننده عقب میفتم، یعنی هر چقدر هم سود داشته باشه تولید من، تو باز پرداختش نسبت به افزایش نرخ ارزی که داریم اینجا من عقب میفتم. خب اتفاقا من مصاحبه آقای غزنفری رو خونده بودم، بله. چند وقت پیش گفته بودن که اگر تولید کننده ها همین امروز بیان بدهیشون رو پرداخت کنن بهتر از فردا، چون فردا معلوم نیست قیمت ارز چگونه باشه. پس ما یه ضعفی رو به صورت حاکمیتی اینجا شاهدیم، بله. یعنی من به عنوان تولید کننده میخوام بیام ارز دریافت کنم بابت توسعه خودم از صندوق، ولی فردا میخوام محصولم و کالام رو به صورت ریالی تو بازار عرضه کنم.
این فردا ممکنه 6 تومن دلار بیفته،
تنها در صورتی قابل جبرانه که اون تولید کننده نگاه صادراتی داشته باشه، یعنی اینکه اینگونه باشه که من صرفا نگاهم این نباشه که این محصولم رو بخوام تو بازار ایران به صورت ریالی بفروشم،
یا یعنی اینکه مثلا نرخ ارز ثابت باشه دیگه،
حالا نرخ ارز که اختیارش از اون تولید کننده خارجه، ولی اگر اون تولید کننده نگاهش این باشه که من الان توسعه‌ام برای این باشه که بخوام حالا در بازارهای خارج از ایران صادرات داشته باشم، اون موقع این هم برای تولید کننده ریسک بازگشت سرمایه اون پرداخت تسهیلات کاهش پیدا میکنه، هم برای صندوق. نکته اینجا اینه که در سالیان اخیر طرح‌ها میرفته تو بانک از طریق سیستم بانکی معرفی میشده، صندوق میومده تسهیلات میداده. یعنی صندوق صرفا تضامین رو از بانک دریافت میکرده و این تسهیلات رو میداده، خودش نگاه شرکت سرمایه گذاری رو نداشته.
خوب بود یا بد؟
این بد بوده دیگه.
این نازل
یعنی خودش نظارت و رگلاتوری رو بالا سر طرح ها نداشته.
بله.
حرفی که الان حالا توی مدیریت جدید صندوق داره زده میشه میگه که